سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز یک شنبه 11 قوس نیز در 8 ولایت افغانستان احتمال برفباری، باران و سیلاب‌های آنی وجود دارد. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردک و بامیان به شمول سالنگ‌ها روزهای شنبه و یک شنبه احتمال برفباری، باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 30 میلی‌متر و مقدار برف 10 الی 25 سانتی‌متر پیش بینی شده است. از سوی دیگر وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال استیاد آب و سرازیر شدن سیلاب در برخی از حوزه های دریایی افغانستان خبر داده است. این وزارت در اطلاعیه گفته که از امروز یک شنبه 11 قوس تا سه شنبه 13 قوس احتمال ریزش باران همراه با سیلاب های آنی در حوزه دریایی شمال و پنج آمو و احتمال سرازیر شدن سیلاب در مسیر دریاهای سمنگان، بغلان، قندوز، طالقان و بدخشان وجود دارد. در ادامه ساکنان محلی خواسته شده است که هنگام سیلاب و آبخیزی از نزدیک شدن به کنار دریاها خودداری کنند. مقامهای طالبان روز شنبه گفتند که 31 نفر به دلیل کشت کوکنار در ولایت بدخشان بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر طالبان در بدخشان گفته که این مسنونین ساکنان روستاهای مختلف سه ولسوالی بدخشانند. این مقام افزوده است که پرونده های افراد دستگیر شده برای بررسی بیشتر به محکمه محلی بدخشان محول شده است. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه حمل سال 1401 هجری شمسی تایی فرمان کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع کرد. در حالی که طالبان میگویند در نتیجه این دستور آخونزاده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان جلوگیری شده، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه عقرب گفت که کشت کوکنار در افغانستان در سال جاری 19% افزایش یافته است. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه در یک قوس به ازبکستان رفت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که این سفر به دعوت ازبکستان صورت گرفته و در جریان آن با مقامهای این کشور درباره تقویت و گسترش روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان گفتگو خواهد شد. ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بهر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک اسپانوف، سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان، در اوایل ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 30 عقرب با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، سپرد. نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان در باره توسعه ترانزیت از طریق بندر چابهار گفتگو کردند. بر اساس گزارش روزنامه دولتی تهران تایمز، نمایندگان این چهار کشور روز شنبه در 30 نشست کاری در شهر ممبئی هند درباره تسهیلات تجارتی، انتقال و ترانزیت اموال از طریق بندر چابهار ایران بحث کردند. بندر چابهار که برای ترانزیت کالاهای تجارتی هند و ایران به آسیای میانه مهم خوانده می شود، برای افغانستان مهاد به خشکی نیست. بدون عبور از بندر کراچی پاکستان، راه اتصال با کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر دانسته می شود. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه در قوس نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرده که اگر کشورهای گروه بریکس مبادلات با دلار آمریکایی را کاهش دهند، یک طرفه 100% را بالای آنها وضع خواهد کرد. گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شماری از کشورهای دیگر است. دونالد ترامپ روز شنبه دی قوس در وبسایت اجتماعی خود نوشت که به یک تعهد قوی نیاز است که گروه بریکس واحد پولی جدید بریکس و هیچ واحد پولی دیگر را برای تعویض دلار آمریکایی استفاده نکنند. این اظهارات آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفته که در اجلاس گروه بریکس ماه گذشته در شهر کاسان روسیه در مورد تقویت معاملات غیر دولتی و تقویت اسعار محلی بحث شد. یک بنیاد بین المللی خیریه میگوید که در حمله هوایی اسرائیل به یک موتر 5 نفر از جمله یک کارمند این نهاد روز شنبه دی قوس در غزه کشته شدند. بر اساس معلومات بنیاد ورلد سنترال کیچن، اردوی اسرائیل گفته است که یک کارمند این نهاد را که در حمله حماس به اسرائیل سال گذشته دخیل بود هدف قرار داده است. این نهاد گفته که در این باره از اسرائیل خواستار وضاحت بیشتر شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حمله این گروه تندرو به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 منجر به آغاز جنگ در غزه شد. روسیه روز شنبه دی قوس اعلام کرد که تیاره‌های جنگیش فرماندهی شورشیان در سوریه و مکانهایی را که از آنجا راکت شلیک می‌کردند هدف قرار دادند. روسیه ادعا کرده که در این حملات هوایی 300 جنگجوی مخالف حکومت سوریه کشته شدند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از تورن اولیک اگناسیو که فرمانده ماموریت این کشور در سوریه گزارش داده که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او مهاجمان افراطی ادامه دارد. این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های مخالف رژیم سوریه به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخش‌های زیادی از شمال غرب این کشور از جمله ساحات در شهر حلب سوریه را تصرف کردند. روسیه از متحدان عمده حکومت سوریه از سال 2015 به این طرف از رژیم بشار اسد حمایت می‌کند و نیروهای خود را در سوریه مستقر کرده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید افغانها در تظاهرات در پاکستان اشتراک نداشتند. انجمن متقاعدین افغانستان از طالبان بار دیگر میخواهد که حقوق بازنشستگان را بپردازند.
به هر دروازه‌ای که رفتیم، پیش هر وظیفه‌ای که رفتیم، اینا میگن که این حق شماست، ما برای شما پول تادیه میکنیم. ولی دمی وعده‌های از یا تقریبا 3 سال گذشت.
در این باره هم برایتان میگوییم.
شماری از گداها در شهر کابل مدعی‌اند هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از اوزه‌های امنیتی انتقال داده می‌شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
مخالفان رژیم سوریه کنترل بخشی از این کشور را به دست گرفتند. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. به دنبال اظهارات مقامهای پاکستان مبنی بر اشتراک افغانها در تظاهرات در آن کشور، سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که مهاجرین افغان هیچگاه در فعالیت‌های سیاسی یا رویدادهای جنایی در پاکستان دخیل نبودند. این سفارت شب گذشته در بیانیه در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که اظهارات مقامات پاکستان سبب نگرانی قابل ملاحظه در میان مهاجرین افغان شده است. در ادامه آمده که مهاجرین افغان نگرانند که بار دیگر از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت نامعجه و بدرفتاری قرار خواهند گرفت. در بیانیه همچنان گفته شده است که مهاجرین افغان در پاکستان بر اساس پالیسی هایی که در جریان حکومت موقت پاکستان به اجرا گذاشته شد از قبل با محدودیت ها و بلا تکلیفی مواجهند. به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان عمدتاً در شهر اسلام آباد، مقام های پاکستانی گفتند که برخی از شهروندان افغانستان نیز در این تظاهرات اشتراک کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قماندان پلیس اسلام آباد هفته گذشته به رسانه ها گفت که از میان حدود 1000 تن از افراد بازداشت شده 56 تن آنها افغان ها هستند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هر گونه اشتراک شهروندان خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است و وزارت داخله پاکستان به زودی اطلاعات مربوط به این افراد را منتشر خواهد کرد. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که نگرانی عمیقش را در مورد اظهارات اخیر مقامهای پاکستانی ابراز کرده و از حکومت پاکستان میخواهد که از ایجاد فضای بی‌اعتمادی در برابر مهاجرین افغان خودداری کند. در بیانیه سفارت گفته شده که ایجاد چنین یک فضا منجر به افزایش آزار و اذیت، بدنامی و بیجا شدن اجباری افغانها خواهد شد. در اخیر بیانیه آمده که این پلیسی سود به پاکستان نخواهد داشت و فقط به اعتمادی را میان دو کشور همسایه دیگر هم افزایش خواهد داد. وزیر داخلی پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که سر از 31 دسامبر سال جاری میلادی شهروندان افغانستان نمی توانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. پیش از ایجاد حکومت فعلی در پاکستان به دستور حکومت موقت این کشور روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مهاجرت در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد و تا حال صدها هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی متقاعدین در افغانستان افزایش یافته. رئیس انجمن متقاعدین این کشور میگویند بیش از 3 سال است که بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. و از طالبان بار دیگر می خواهد که در زمینه پرداخت معاش متقاعدین اقدام کنند. ارقام سازمان ها و نهادهای بین المللی نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 27 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که با فرارسیدن فصل سرما مشکلات متقاعدین افغان نیز به شدت افزایش یافته. اکثریت آنها و خانواده هایشان با عدم مسئولیت غذایی و صحی روبرو هستند و حتی توانایی گرم کردن سرپناه هایشان را ندارند. افندی سنگر که اخیراً به خاطر دریافت یک رای حل در زمینه پرداخت حقوق متقاعدین افغان به قندهار نیز سفر کرده بود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
به هر دروازه که رفتیم، پیش هر وظیفه که رفتیم، اینا میگن که این حق شماست، ما برای شما پول تادیه میکنیم. ولی دمی وعده های از یا تقریبا 3 سال گذشت. حتی ما خود ما 12 شب در قندهار تیر کردیم که می مشکلات متقاعدین با شیخ صاحب ببریم که می سر و صدای متقاعدین اونا بشنوه اگر این مشکل ما حل شود. مگر تا بال هیچ مشکل ما حل نشده.
حکومت طالبان بدون ارائه دلایل مشخص سیستم تقاعد را در افغانستان لغو کرد و بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، سر از ماه اول سال 13 شمسی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نمی شود. اما این تصمیم طالبان پرسش های زیاده را به وجود آورده و این سوال اساسی را مطرح می کند که مسئولیت طالبان در برابر کسانی که قبل از سال 1403 شمسی تقاعد کرده اند چیست؟ اسپوهان نصرالله ستانکزی استاد سابق پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میشنویم.
زمینی که حق کار و تبعات از که جمله حقوق تقاعد هست و جمله حقوق بنیادین بشری شمرده میشه، متقاعدین که مستحق تقاعد در افغانستان شناخته میشن این جمله حقوق اقتصادیشان است. و از طرف دیگه اصل ای است که قانون به ما قبل رجعت نمیکنه. رهبر طالبان در سال 1403 فرمان را مبنی بر ختم تقاعد صادر کرده، در حالی که این قانون به ما بعد اثر داره نه به ما.
در حالی که فصل سرما در افغانستان آغاز شده، شماره از متقاعدین که احساس می کنند فراموش شدن با گذاشتن پیام های مملو از درد تلاش می کنند تا از روزنه رادیو آزادی صدایشان را به گوش حاکمان فعلی در افغانستان برسانند.
صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین طالبان برسانی که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیادن. این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده ما شما بیادن دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بیادن اولادار هستیم، نه کار هست، نه بار هست، نه مالی بیادن با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بیادن.
این در حال است که برنامه غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان یا WFP اخیراً با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در این کشور هشدار داده، گفته که در حال حاضر بیش از 27 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تا حدود 2 ساعت دیگر به مساف تیم سریلانکا می رود. این بازی در ادامه رقابت های کرکت جام زیر 19 سال آسیا امروز یک شنبه ساعت 9:30 صبح وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز می شود. پیش از این افغانستان در اولین بازیش در این جام روز جمعه از بنگلادش شکست خورد. افغانستان در گروه بی با بنگلادش، سریلانکا و نیپال هم گروه است. در بازی دیروز تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان در گروه ای تیم هند را با تفاوت 43-6 شکست داد. رقابت های کرکت جام زیر 19 سال آسیا با اشتراک 8 تیم برتر با میزبانی امارات متحده عربی روز جمعه گذشته آغاز شد و در 18 قوس به پایان می رسد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بسیاری مناطق شهر حلب سوریه توسط مخالفان مسلح رژیم این کشور تصرف شده. مخالفان مسلح رژیم سوریه روز چهارشنبه حملات شدید را بر 2 شهر بزرگ آن کشور آغاز کردند. در همین حال رسانه های دولتی سوریه از کشته شدن دست کم 20 مخالف مسلح در حملات هوایی خبر دادند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مخالفان مسلح رژیم سوریه روز شنبه سوار بر موترهای پیکاپ در مرکز شهر حلب غزوه می کردند. یک روز قبل از این جنگجویان مسلح وارد این بزرگترین شهر در شمال غرب سوریه در نزدیک سرحد با ترکیه شدند و به گفته شاهدان نیروهای دولتی در برابر آنها بسیار کم مقاومت کردند. به گفته شاهدان ناوقت شب جمعه 2 منطقه شهر حلب هدف بمباران نیروهای دولتی سوریه قرار گرفت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در این حملات حداقل 20 تن از مخالفان رژیم کشته شدند. اردوی سوریه روز گذشته در اعلامیه گفت که به منظور جلوگیری از حملات جنگجویان مسلح و حفاظت از افراد ملکی نیروهای خود را از شهر حلب خارج کرده، اما برای ضد حملات آمادگی می‌گیرد. اردوی سوریه تایید کرده که شورشیان مسلح وارد بخش‌های مهم شهر حلب شدند، اما در شهر پست‌های تلاشی ایجاد نکردند. کنترل مخالفان مسلح بر شهر حلب یک رسوایی بزرگ برای رژیم بشار الاسد پنداشته می شود، زیرا در سال 2016 میلادی نیروهای وفادار به رژیم به کمک روسیه و ایران مخالفان مسلح حکومت و هزاران فرد ملکی را از قریه ها و حومه های این شهر در شرق سوریه اخراج کردند. از آن زمان تا اکنون شهر حلب مورد حمله قرار نگرفته بود و جنگ سال 2016 میلادی یک دستاورد بزرگ برای رژیم سوریه در مبارزه علیه شورشیان مسلح تلقی می شد. قیام مسلحانه علیه رژیم سوریه در سال 2011 میلادی پس از آن آغاز شد که اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه حکومت بشار اسد به خشونت گرایید. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول شاهدان میگوید که نیروهای رژیم سوریه در میدان هوایی شهر حلب و اکادمی نظامی محاصره شدند. بیشتر نیروها به سمت جنوب شهر را ترک کردند، اما نیروهای کرد هنوز هم در دو ناحیه این شهر حضور دارند. بر اساس گزارش رادیوی شام FM طرفدار رژیم سوریه، روز گذشته رفت آمد مردم و وسایط نقلیه در شهر حلب کم بود، مکاتب و ادارات دولتی بسته و بیشتر مردم در خانه هایشان بودند. در مرکز شهر جنگجویان فیرهای هوایی می کردند، از درگیری با نیروهای دولتی گزارش دادن نشده بود. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گفت که میدان هوایی شهر حلب مسدود و همه پروازها لغو شده است. بر اساس اعلامیه اوچا، روز جمعه در نخستین روز حمله دو شفاخانه مهم دولتی در شهر حلب مملو از بیماران بود و بیشتر مراکز صحی خصوصی مسدود بودند. مخالفان مسلح رژیم سوریه روز چهارشنبه حملات شدید را بر شهرهای حلب و ادلب آغاز کردند و روز جمعه وارد شهر حلب شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه گاردین گزارش داده که شماری از زنان که به دلیل گدایی در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شدند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در همین حال شماری از زنانی که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کنند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند در جریان مراحل بایومتریک با بدرفتاری از سوی طالبان روبرو شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یک منبع در حکومت طالبان این ادعاها را تکذیب کرده. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
مرا گفتن که دیگه نبینمید که در بیرون ایستاجوی و خیرات بطلبی.
شماره از گداها در شهر کابل پایتخت افغانستان مدعی‌اند. هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از حوزه‌های امنیتی انتقال داده می شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می گیرند. بانوی در شهر کابل می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کند. او می گوید که اخیراً برای او هم چنین اتفاقی افتاده. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت.
دیگه یک روز نمیتو آمدن، نیمی یک موتر طالبا تا شد، مرا بردن، اونجا مرا بردن، قید کردن، یک دفعه بایومتریک کرده بودن مرا، باز مرا دیگه بایومتریک کردن، باز یک دو سه ساعت مرا اونجا ماندن، قید کردن، لطم کردن بسیار زیاد، باز اونو روی خراب اونجا کردن، مرا گفتن که دیگه نبینمید که در بیرون ایستاجوی و خیرات بطلبی، خیلی چی کنیم، نه کمک میکنن، نه کنم کاروار بر ما میتن.
این در حال است که گزارش گاردین که به همکاری رسانه زن تایمز تهیه شده و در 29 نوامبر منتشر شد، به نقل از شمار زنان میگوید که آنها بر اساس قانون جدید طالبان برای جمع‌آوری گدایان تذکیر شده و در زندانها شکنجه، تجاوز جنسی و کار اجباری را تجربه کردند. بر اساس این گزارش برخی از زنان ادعا کردند که شاهد مرگ دو کودک نیز بودند که در نتیجه شکنجه طالبان در زندان جان باختند. در ادامه آمده که این زنان به بهانه بایومتریک به زندان‌ها منتقل شده و برای چند روز در بازداشت نگه داشته شدند. با این حال یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود این ادعا را رد کرده و به رادیو آزادی گفت که گداها تنها برای یک روز به منظور انجام بایومتریک نگه داشته می شوند و سپس به خانه هایشان باز می گردند. این منبع همچنین هر گونه بدرفتاری با گدایان و شکنجه آنها را تکذیب کرد. در همین حال رقیه صاحی فعال حقوق بشر نسبت به این موضوع نگرانی خود را ابراز کرده و بر لزوم نظارت سازمان‌های حقوق بشری بر زندان‌های طالبان تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت.
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچه را که در گزارش آمده متاسفانه نمیشه که او را رد کرد و واقعیت دارد و در زندان رژیم طالبان هیچ گونه مسئولیت بر زندانیا وجود ندارد و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را بر زندانیا اعمال میکنند و هیچ ارگان یا نهاد حقوق بشری هم بر زندان های رژیم طالبان نظارت ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 29 ثور قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد سالم و کسانی که حداقل برای یک روز غذای کافی دارند از گدایی منع شده‌اند. همچنان استفاده از کودکان و افراد معلول برای گدایی و گدایی سازمان یافته ممنوع و برای متخلفان مجازات زندان در نظر گرفته شده است. بلال کریمی معاون سابق سخنگوی طالبان گفته بود که گدایان مستحق از طریق سیستم به جمعیت الهلال احمر معرفی شده و به آنها کمک ماهانه ارائه می گردد. با این حال برخی از گداها در مصاحبه با رادیو آزادی شکایت کرده و گفتند که هیچ کمک دریافت نکردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
هفت و 25 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در بدخشان تلاش ها برای بیرون کشیدن اجساد 5 سرنشین یک موتر از دریای کوکچه هنوز ادامه دارد. این موتر حدود یک هفته پیش در مسیر شهرای فیض آباد بهارک در منطقه خواجه عبدال از مسیرش منحرف شد و به دریا افتاد. بیشتر در این گزارش.
این موتر مسافربری تیز رفتار که روز شنبه هفته گذشته با 6 سرنشین به شمول راننده از بهارک به سمت فیض آباد در حرکت بود، در جاده بهارک فیض آباد در منطقه خواجه عبدال از مسیر منحرف و به دریا سقوط کرد. خانواده های قربانیان از شرایط سخت و نبود تجهیزات مناسب برای جستجوی بستگانشان گلایه دارند و از مسئولان محلی طالبان می خواهند که برای کمک به آنها اقدام کنند. مردم محل و مقام های طالبان تا حال موفق شدند که تنها یک جسد را همراه با موتر از دریا بیرون کنند و تلاش ها برای یافتن 5 تن دیگر تا هنوز بی نتیجه بوده است. روح الله باشنده ولسوالی بهارک بدخشان است. او به رادیو آزادی می گوید که برادر 32 ساله اش ویس الله مشمول قربانیان این رویداد است. روح الله نبود تجهیزات مناسب، دشوار بودن منطقه حادثه و عمق زیاد آب را مانع کشیدن اجسادشان می دانند.
جاده ها هم مشکلات دارند، مثلا جاده ساخته شده از بغل کوه سنگ آمده، ریگ آمده، با کاری نشده، یعنی جاده خرد شده. به احتیاطی دریور هستند، مسلکی یا متخصص نیستند این بخش کاریشان.
از سوی هم نیاز محمد که پسر 25 ساله اش را در این حادثه از دست داده تاکید میکند که عدم سرک معیاری و نبود راننده های مسلکی و نبود علایم ترافیکی در مسیر جاده سبب افزایش حادثات در بدخشان شده است. او مقام های محلی بدخشان را به کوتاهی متهم میکند.
زیادتر تصادم ها که هست از علت همی موتران ها هم هست و یکی دیگر سرک هم خیط هست این جایی نیست که موتران را سرد می رو و یک سرد ده می رو و مشکل هست خیط موتران ها هم از دیگر ترافیک ها هم در این بارد بررسی نمی کنند موتران ها را رفتشن هست هم بعد پرسان کنند لیسانسور ها علت زیر سند هست هم می شینه سر جلاب و کلیتر هست می گیرد یا بخشبش نیفم ها.
روح الله حقجو فعال اجتماعی در بدخشان معتقد است که نبود جاده های استاندارد و شرایط نامناسب برای رانندگان باعث افزایش حوادث مرگبار در این ولایت شده است. او بر این باور است که با آموزش بهتری رانندگان و بهبود زیر ساخت های جاده می توان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.
جاده استاندارد نیست، معاونش اجازه تامین کنند اشاره ترافیکی دامن نصب شود. دریور را باید بدون لیسانس نباشد، لیسانس را با اساسی واسطه ندان، هر کس باید کورس دریور را خوانده لیسانس گیرد.
احسان الله کامگر سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که تلاش ها برای یافتن اجساد قربانیان این حادثه همچنان ادامه دارد و تیم های جستجو در حال بررسی شرایط پیچیده این منطقه هستند.
علت اساسی واقع شدن همچون حادثات متاسفانه زمانی که بررسی میشد اکثر موارد خود دروارهای محترم مقصر شناخته میشن که چون سرعت بیش از حد سبب شده.
این دومین حادثه مرگبار ترافیکی در مسیر فیض آباد بهارک طی دو هفته اخیر است. در حادثه مشابهی که دو هفته پیش در همان منطقه رخ داد، یک موتر با 8 سرنشین شامل زنان و کودکان به دریا سقوط کرده و اجساد چند تنی آنها نیز هنوز پیدا نشدند. مردم بدخشان خواستار توجه بیشتری مسئولان به وضعیت جاده ها و تجهیزاتی هستند که بتوانند در مواقع بحرانی به کمک آنها بیاید. از سوی هم روز گذشته در پی واژگون شدن یک موتر نو پیکاپ در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان دو تن جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این موتر شماری از تماشاچیان را برای تماشای بازی بسکشی انتقال میداد که از جاده منحرف شد. این حادثه در منطقه برشار رخ داده است. مقام های محلی بدخشان ضمن تایید این رویداد وضعیت برخی از زخمی ها را وخیم گزارش کردند. حوادث ترافیکی در بدخشان به دلیل شرایط دشوار جاده‌ای و نبود نظارت دقیق همچنان جانب بسیاری از شهروندان را تهدید میکند. فعالان در بدخشان میگویند که این ولایت به دلیل نداشتن سرک های معیاری و نبود رانندگان مسلکی و آموزش دیده و عدم نظارت از سوی حکومت طالبان سبب شده تا همه روزه حادثات ترافیکی ترافیکی در بدخشان رخ بدهد.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز یک شنبه 11 قوس نیز در 8 ولایت افغانستان احتمال برفباری، باران و سیلاب‌های آنی وجود دارد. این اداره در اطلاعیه گفته که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردک و بامیان به شمول سالنگ‌ها امروز نیز احتمال برفباری، باران شدید، رعد و برق نسبتا شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. از سوی دیگر وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال استیاد آب و سرازیر شدن سیلاب در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان خبر داده است. مقام‌های طالبان روز شنبه گفتند که 31 نفر به دلیل کشت کوکنار در ولایت بدخشان بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر طالبان در بدخشان گفته این مسنونین ساکنان روستاهای مختلف سه ولسوالی بدخشانند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه به ازبکستان رفت. نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان در مورد توسعه ترانزیت از طریق بندر چابهار گفتگو کردند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه ایکس تویتر سابق در قوس نوشت که در جریان این کمپاین برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، تهدید کرده که اگر کشورهای گروه بریکس مبادلات با دلار آمریکایی را کاهش دهند، تعرفه 100% را بالای آنها وضع خواهد کرد. گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شماری از کشورهای دیگر است. یک بنیاد بین‌المللی خیریه میگوید که در حمله هوایی اسرائیل به یک موتر 5 نفر از جمله یک کارمند این نهاد روز شنبه در غزه کشته شدند. بر اساس معلومات بنیاد World Central Kitchen، اردوی اسرائیل گفته است که یک کارمند این نهاد را که در حمله حماس به اسرائیل سال گذشته دخیل بود، هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. روسیه روز شنبه در یک قوس اعلام کرد که تیاره های جنگی اش فرماندهی شورشیان در سوریه و مکانهایی را که از آنجا راکت شلیک می کردند هدف قرار دادند. گروه های مخالف رژیم سوریه با رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخشای زیادی از شمال غرب این کشور از جمله ساحات در شهر حلب را تصرف کردند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تا کمتر از 2 ساعت دیگر به مساف تیم سریلانکا می رود. این بازی در ادامه رقابت های کرکت جام زیر 19 سال آسیا ساعت 9:30 صبح با وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز می شود. همزمان تیم های ملی کرکت زیر 19 سال بنگلادش و نیپال در شهر دبی به مساف هم می روند.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با فرهاد صافی، برنده مدال طلا از رقابت‌های پرورش اندام NPC دنمارک، مصاحبه انجام دادیم.
واقعا سخت است، ولی در تیمی که ما هستیم با اونا قدر سختی نداره، چون من اولین مسابقه را که دادم 73 کیلو بودم در طول یک سال. با کمک استاد نصر توانستیم ما 7 کیلو 8 کیلو معضله بگیرم در بدنم.
در قسمت دوم برنامه با فرزاد منصوری برنده مدال طلا از رقابت‌های آزاد کرواسیا در رشته تکواندو مصاحبه انجام شده.
تمریناتی که داشتم توانستم حریفای قدرتمند خود شکست بدم که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برزیل بود که بازیکنای خوب بودن. بازیکنای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود، در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با دوپنگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با فرهاد صافی برنده مدال طلا در رقابت‌های NPC دنمارک مصاحبه داشته باشیم. صافی عزیز، خودت به روز جمعه تانستی که در مسابقه‌ای که در دنمارک برگزار شده بود و موفق به کسب مدال طلا شدی، این هفتمین مدال خودت در مسابقات بین‌المللی پرورشندان بود که به نام افغانستان تانستی رقابت بکنی و مدال کسب بکنی. سطح مسابقات چطور بود و خودت در کدام وزن رقابت داشتی و مهمترین حریفایت از کدام کشورها بود؟
سلام عرض میکنم خدمت تمامی هموطنان عزیز، خدمت شما شهزاد عزیز. فرهاد صافی هستم. قسمی که در جریان بودن امروز شنبه مسابقات بین المللی NPC بود در کشور دنمارک برگزار شد که خوشبختانه توانستم در وزن منفی 80 کیلوگرم آیز هفتمین مدال طلای مسابقات شام به نام افغانستان هفتمین طلا را رقم بزنم.
کلن خودت چقدر مدت است که در اروپا زندگی میکنی و چطور از وضعیت تمریناتی و همچنان کلن فضا و شرایط آمادگی بر خودت چگونه است در اوجه؟
مدت 5 سال میشه ما در اروپا زندگی میکنم، از افغانستان آمدیم. مدت 5 سال میشه در اروپا زندگی میکنم و شرایط زندگی واقعا سخت است و به یک ورزشکار بازم حمایت دوستا، تشویق دوستا که ما تانستیم به این مرحله برسیم.
خوبی اروپا برای پرورشندام چی میتونه باشه نسبت به افغانستان؟
نسبت به خوبیش ای است که ما نیاز به استرس ویزا نداریم، یکی که بتانیم به مسابقات بین المللی در کشورهای مختلف برگزار میشود. از نگاه ویزا ما استرس ندارم، که بزرگترین استرس از به ورزشکار که مخصوصا با ورزشکارهای افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن، واقعا استعدادهای زیاد ما شما داریم که استرس تنها استرس بیشترین استرسشان ویزا می باشد که نمیتوانن در زیادترین مسابقات اشتراک کنن و آمادگی هم بگیرن مطمئن نیستن که میتوانن اشتراک کنن. یکانه خوبی اروپایی است که ما میتوانیم به هر مسابقه که اقدام کنیم و اشتراک کنیم.
و خودت در وزن که اشتراک داری و اشتراک میکنی منفی 80 کیلوگرم است، چقدر وزن دیگه نیاز داری که اضافه بکنی؟ چون مربیتان آقای نصرت انصاری گفته که اگر خودت بتونی 10 کیلوگرم دیگه به بدنت اضافه بکنی که کار آسان هم نیست، میتونی که حتی به مستر المپیا را پیدا بکنی.
قسم که شما گفتن مربی ما، بله استاد نصرت، کار آسان است با استاد نصرت، کار آسان است و کمک همکاریشان بیشتر میخوایم. بله من نیاز به 10 کیلو عضله دارم که بتانم که در بزرگترین مسابقات که برگزار میشه المپیا است که بتانم در اشتراک کنم. از استاد نصرت هیچ چیز بعید نیست که ما رو بتانه به جا برسانه.
یعنی هدفی است که 10 کیلو عضله اگر به صورت تخصصی پیش نرین سخت است اضافه کردنش، درست؟
واقعا سخت هست، بله، ولی در تیمی که ما هستیم به اونا قدر سختی نداره، چون من اولین مسابقه خود که دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصر توانستیم من 7 کیلو 8 کیلو معضله بگیرم در بدنم و امیدواری ما اینمی است که بیشتر میتونم معضله بگیرم. انشاءالله که بیشتر کار کنیم و بیشتر کاریشون باشه بیشتر از دکمت معضله بگیریم انشاءالله با آینده نزدیک چندان دور.
و برنامه کلان خودت در رشته پرورش اندام چی است؟ کدام استیج میخوایی که را پیدا بکنی و کلانترین آرزوی چی است در این ورزش؟
آرزو یک ورزشکار بدنساز المپیاست، آخرین خطش المپیاست. انشاءالله بتوانیم قدم بانیم در استیج المپیا.
از ورزشکارای بزرگ پرورش اندام بیشترین کسی که بر خودت انگیزه داده و الگوی خودت از کی است؟
استاد نصرت و پر افتخارشون.
و در بخش ورزشکارای حرفه‌ای جهانی کدام ورزشکار؟
در بخش ورزش حرفه‌ای استاد بهروز تابانی و استاد مالمیر.
اینا در مصر
کشور دوست همسایه هستند.
اینا در مصر المپیا اشتراک داشتن و مدال گرفتن. دولا
بهروز تابانی جواز سیومین جواز المپیا خود گرفته که بدبختانه نتانسته که اشتراک کنه به دلیل ندادن ویزای امریکا.
ولی از بزرگا هدف ما است که مثلا رانی کولمان ما داریم، جی کاتلر را داریم، آرنولد شوارزنگر را داریم، همچنان فلهیت را داریم و هادی چوپان را داریم، بگرامی را داریم. از بین این چهره های بسیار تابناک و بزرگ پرورش اندام دنیا کدامشان از یاتر خودت مورد علاقه تان است؟
مورد علاقه من استاد عزیزم است، استاد نصرت اقن. این الگویم است.
پس شما علاقه زیاد برای چهره های کلان ندارین؟ چهره های بزرگ این رشته
چرا دارم؟ چهره بزرگ برای من استاد نصرت انصاری است.
خیلی خوب. یعنی من پافشاری به خاطر میکنم که کلن کل ورزشکارای پرورش اندام یک چهره در ذهنشان خطور میکنم، مثلا در گذشته ها آرنولد بوده.
بله در ذهن من استاد نصرت انصاری که واقعا علاقه من بدنشان هستم.
خیلی خوب. با امید روزی که شما رو هم بتانیم در استیج مستر المپیا داشته باشیم
انشاءالله. آینده انچنان دور انشاءالله.
سلامت باشین و گفتنی خاص اگر داشته باشین بر ورزشکارهایی که در داخل افغانستان تمرین میکنن، زحمت میکشن و همچنان مجبور هستن که خودشان از هزینه شخصی سفر کنن، چی پیام و گفتنی دارین برشان؟
پیام و گفتنی ما از واقعی قهرمانان و واقعی قهرمانان اصلی ورزشکاران افغانستان هستن، کسانی که در افغانستان زندگی در چنین شرایط سخت اقتصادی چنین شرایط ویزا نمیتونن بگیرن، باز هم میروان مسابقه میتن، منام کشور خود مسابقه میتن. واقعا جای افتخار است. من خودم واقعا به تک تک ورزشکارهای افغانستان، کسانی که در افغانستان هستن و میرن بیرون مرزی مسابقه میتن، احترام.
عالی. و خود
سفیران سال هستن.
بله. و خودتم با وجود که در اروپا هستی هنوز هم تحت پرچم سرنگ افغانستان رقابت میکنی و مسابقه میکنی، چه انگیزه باعث شده که همچنان خودت از هویت افغانی استفاده میکنی در مسابقه های بین‌المللی؟
مادر وطن مادر است. در هر جای دنیا باشم، در هر گوشه و کنار، در هر مقام باشم، بنام وطنم، بنام و بیرقم مسابقه میدم.
عالی. و تشکر از اینکه وقت دادین. همیشه بر شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
تشکر از شما، تشکر از همه بیننده‌های عزیز.
سلامت باشین و وقت شما بخیر. خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، اخیراً فرزاد منصوری تکواندوکار المپیکی افغان مقیم انگلستان از مسابقات آزاد کرواسیا موفق به کسب مدال طلا شد. یکی از دستاوردهای بسیار کلانه که در ماهای اخیر فرزاد بعد از المپیک پاریس تانست به دست بیاره. فرزاد منصوری در دو المپیک تا به حال اشتراک کرده. در المپیک توکیو ژاپن تحت پرچم سه‌رنگ افغانستان اشتراک داشت و همچنان در المپیک پاریس در تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک کرد. از خاطر مدالی که فرزاد منصوری گرفته، بدون شک امتیازات بسیار خوبم از لحاظ رنکینگ بر فرزاد منصوری در کاتگوری وزن منفی 80 کیلوگرم که وزن ششم جهانی و وزن سوم المپیک است تا تعلق خواهد گرفت. به می خاطر خواستم سوالات را از منصوری عزیز داشته باشیم که مسابقات چگونه بود، چند روز برگزار شد، چند کشور، چند ورزشکار اشتراک داشتند و کدام حریفایش تانسته شکست بده. منصوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنندگان عزیز. امیدوار است مرجع هستین، خوب صحت مند باشین.
سلامت باشین. در برنامه ویسال میخوایم از شما بپرسیم که حریفایت از کدام کشورها بود و چقدر آمادگی گرفته بودی پس از المپیک پاریس؟ خودت به تکواندوکار از امریکا مسابقه واگذار کردی، سر المپیک پاریس هم یک چند کلمه اگه داشته باشی، بعدش میشه که بپردازی برای آمادگی تو همچنان کسب مدال.
تشکر، سلامت باشین. خب مسابقات المپیک قسمی که شما و تمام هموطنان ما در جریان هستن، یکی از بزرگترین رویدادهای در سطح جهان به شمار میره که هر 4 سال بعد یک بار برگزار میشه، که خودم 2 بار تا بالا این مسابقات اشتراک داشتم و متاسفانه 2 ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس ما یک مصدومیت من پیش اومد از نایی زانی چپم که به نام سیلیارد میشه، در مسابقات در ترنینگ کمپ کوریا ای آسیب به من رخ داد و بعد از او متاسفانه در جریان تمرینات بعضی اوقات احساس خوب نمی داشتم و چندین بار پیچکاری های هم در ایزانی خود داشتم و یک ماه قبل از مسابقات خدا شکر وضعیتم خوب بود، اما کلن 3-4 ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس همی آسیب دیدگی یک کمی بالای من مشکلات موجود آورد، اما به هر حال مسابقه خود واگذار کردم و نتانستم که به مرحله پیش برم و حریف امریکایی من یکی از قدرتمندترین حریفای من بود که رنگ دوم در وزن در اختیار داشت و متاسفانه با او حریف امریکایی خود پیش از این مسابقات المپیک نتانستم که یک بار در یک مسابقه دیگه باش مسابقه کنم تا ببینم اون نقاط ضعف و مشکلاتی که دارم را برطرف کنم. با بازیکنایی که در این وزن خود هستم با 90%شان در مسابقات مختلف رقابت کردیم، زیادترشان شکست دادیم و با حریف خود متاسفانه کدام رقابتی نداشتم و مستقیم در مسابقات المپیک روبرو شدیم با هم و این حریف هم نتانست که به فاینال را پیدا کنه. بعد از شکست دو حریف در بازی فاینال سیم فاینال شکست خورد و من نتانستم به چانس دوم را پیدا کنم، اما به هر حال امیدوار هستم که بتانم در مسابقات بعدی، مسابقات پیش رو، مسابقات بزرگ بتانم یک نتیجه خوب به شما به کشور خود کش کنم. و بعد از مسابقات المپیک تقریبا یک ماه و زیادتر از یک ماه ما یک استراحت داشتیم، یک وقفه داشتیم که من خودم رفتم به دیدن فامیل و دوستا برای کشور و بعد از یک ماه دوباره برگشتم به تمرینات و تمرینات بسیار خوب و فشرده فعلا داریم و به خاطر که کدام مسابقه فعلا کدام مسابقه بزرگ دیگه دی سال نیست، تمرینات با مو سطح بسیار فشرده و تمریناتی را ما انجام میتیم که چگونه میتونیم امو مهارت های خود بیشتر افزایش بدیم. نقاط یک تایم خوبی است که بتونیم نقاط ضعف خود از طریق دیدن ویدیوهای مسابقات و یا از طریق دیگه صحبت کردن با مربی های خود و بعض طریق های دیگه مشکلات خود حل کنیم. و ما یک مسابقه اخیرا که داشتن در کشور کرواسی بود که تقریبا یک هفته قبل برگزار شده بود که خوشبختانه همون تمریناتی که داشتم توانستم حریف های قدرتمند خود شکست بودم که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برازیل بود که بازیکنهای خوب بودن. بازیکنهای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود، در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است و رنگ دوره در وزن ما در اختیار داشت که خودم خوشبختانه رنگ اول در این مسابقات در اختیار داشتم و این پیروزی را به شما و به تمام مردم کشور خود تبریک میگم.
عالی. مسابقه قهرمانی جهان هم تا ماهای دیگه برگزار خواهد شد، در کدام کشور است و چقدر خودت آمادگی داری برای رفتن به قهرمانی جهان؟
بسیار تشکر. سال 2025 یک سال بزرگ برای ما و برای شاید به تمام تکواندوکارهای حرفه‌ای و همگی باشه، به خاطر که چندین مسابقه بزرگ سال 2025 برگزار میشه. یکیش که شما ادعاش کردین قهرمانی جهان است که در ماه اکتبر فکر کنم در کشور چین برگزار میشه. مسابقات پرزیدنت کپ است که در آسیا و اروپا در کشور در قاره برگزار میشه. مسابقات یک مسابقه دیگه به نام مسابقات جی 3 است که 30 پوینت داره که برای اولین بار فدراسیون جهانی تکواندو مسابقات را اندازی کرده که تا فعلا معلوم نیست در اروپا در کدام کشور برگزار میشه. و دو مسابقه گرند پریس چالنج است که یکیش فکر کنم در امریکاست و یکیش در کوریاست، یکی دیگه شم مطمئن نیستم، اما سه مسابقه گرند پریس چالنج است که در این سه مسابقه اگه بتانی در سهش کوالیفای شوی نفر اول دوم، در سال 2026 مسابقات گرند پریس آغاز میشه، میتونی که تو در کدام از او کوالیفای کنی که گرند پریس اول فکر کنم در سال 2026 در کشور ایتالیاست. و مسابقات خوبی در سال 2025 است و تمرینات و برنامه ما فعلا مشخص شدمش. اولین مسابقه ما مسابقات ترکیش اوپن خواهد بود و کمپ تمرینی داریم در کشور مکسیکو و مسابقات ویو که در برزیل برگزار میشه در او مسابقات اشتراک میکنه. مسابقات اسپانیش اوپن است، بریتیش اوپن است که در خود منچستر برگزار میشه و انشاءالله به آمادگی خوب کوشش میکنیم که بریم به این مسابقات یک مسابقه عالی داشته باشیم و بتانیم نتایج خوب به هموطنان خود کسب کنیم.
مسابقه هایی که در دبی برگزار میشه، مسابقه فجیره اوپن، از تاریخ هایی که برگزار میشه اوائل فبروری خواهد بود. خودت اشتراک خواهد کردی یا چطور؟ مسابقه هم سطح جی تو است و از اهمیت زیاد برخوردار است.
من خیلی میخواستم دقیقا مسابقات فجیره اوپن قسمی که خودت معلومات داری شهزاد عزیز از سال 2022 توانستم که مدال نقره را از مسابقات به نام افغانستان کسب کنم. فجیره اوپن یکی از مسابقات بزرگ است که یگانه مشکلی که من دارم به همی اسنادی که من دارم به کشور دبی و کشور قطر اجازه سفر ندارم و به همی لحاظ تا مشکلات اسناد محل شود نمیتونم به اید کشور سفر کنم. در متباقی در کشور ها میتونم خوشبختانه سفر کنم. خب گرفتن ویزا و سفر کردن یک کمی به من مشکل نیست، اما خدا شکر میتونم که به مسابقات برسم بدون کدام مشکل. اما دید و کشور اشتراک کردن میتونم، سفر کردن میتونم، اما طبعا یکی از بزرگترین مسابقات است که تجربه حضور در این مسابقات دارم و امیدوار هستم که سال بعدی بتونم در این مسابقات اشتراک کنم.
و برنامه خودت بر المپیک لس آنجلس چی است؟ بدون شک اگر کل مردم افغانستان به ای امید هستند که شما تا المپیک های بعدی هم رقابت بکنین، برنامه دارین بر یک یا دو المپیک بعدی؟
انشاءالله بله، خاص خدا باشه کدام مشکل یا آسیب جدی برم پیش نبه و طبعا مسابقات لس آنجلس هم کوشش میکنم که اشتراک کنم و این بار اگر خواست خدا باشه و زحمات خود انجام میتونم که بتونم یک مدال کسب کنم. و بعد از المپیک لس آنجلس فعلا چیزی گفتن نمیتونم، بعد ببینیم که همو توانایی ما و همو بدن ما اگر آماده باشه طبعا چرا نه به المپیک بعدی هم، اگر نه دیگه میبینیم دیگه، فعلا چیزی گفتن نمیتونم. امیدوار هستم که
بله
در اون مسابقات حضور داشته باشه در المپیک لس آنجلس و یا خود من بتانم از یک طریق بنام افغانستان مسابقه کنم. برصورت امیدوار هستم از یک طریق بتانیم به افغانستان یک افتخار یک مدال، چی در مسابقات المپیک چی در مسابقات مختلف دیگر، یا قهرمانی اروپا، قهرمانی جهان، گرند پریکس یا هر مسابقه مهم دیگر، یک افتخار به کشور خود و به مردم خود کسب کنیم تا بتانیم لذه ای خوشحالی را به مردم کشور خود برمغان بیاوریم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران. دوپینگ به استفاده از مواد یا روش‌های گفته می‌شود که به طور غیر قانونی یا نادرست به منظور بهبود عملکرد ورزشی مصرف می شوند. این عمل نه تنها اخلاقی نیست، بلکه برای سلامتی ورزشکاران نیز خطرات جدی بد دنبال دارد. مواد دوپنگ معمولا شامل دواهای مانند استرویدهای آنابولیک، هورمون‌های رشد و سایر مواد محرک هستند که می توانند به طور موقت عملکرد ورزشی را افزایش دهند، اما با عوارض منفی جدی همراه هستند. یکی از مهمترین تأثیرات منفی دوپنگ تغییرات هورمونی است که می تواند بر سیستم های مختلف بدن در ورزشکاران تأثیر بگذارد. این تغییرات هورمونی می تواند به طور خاص بر هورمون های مرتبط با رشد، انرژی و استراحت بدن تأثیر منفی بگذارد. تأثیر دوپنگ بر هورمون ها. اول استرویدهای آنابولیک. این دواها برای افزایش حجم عضلات و قدرت به کار می روند. استفاده از استرویدها می تواند منجر به تغییرات عمده در هورمون های بدن، به ویژه در تولید طبیعی تستوسترون شود. این مواد باعث کاهش تولید طبیعی تستوسترون در بدن می شوند و در نتیجه ممکن است پس از قطع مصرف ورزشکار با اختلالات هورمونی مواجه شود. این اختلالات می تواند شامل کاهش میل جنسی، ناتوانی در ساخت عضله و تغییرات در رویه و رفتار باشد. دوم، هورمون های رشد. این هورمون ها برای افزایش رشد بافت های عضلانی و بهبود بازیابی از آسیب ها به طور غیر مجاز استفاده می شوند. مصرف این هورمون ها می تواند به سطح انسولین، فاکتور رشد شبیه انسولین و دیگر هورمون ها تأثیر بگذارد. افزایش این هورمون ها می تواند باعث رشد غیر طبیعی بافت ها، مشکلات قلبی و اختلالات متابولیک مانند دیابت یا شکر شود. سوم، هورمون های تیروید. ورزشکارانی که برای افزایش سطح انرژی خود از دواهای استروید استفاده می کنند، ممکن است با تغییرات در سطح هورمون های تیروید و مشکلات مرتبط با سوخت و ساز بدن مواجه شوند. این تغییرات می تواند منجر به مشکلات چون بیخوابی، استراب و کاهش سیستم ایمنی بدن شود. هورمون ایپو. این هورمون برای افزایش تعداد گلبول‌های سرخ خون و بهبود انتقال اکسیژن به بافت‌ها استفاده می‌شود. استفاده از این هورمون می‌تواند خطرات چون افزایش غلظت خون، فشار خون بالا و مشکلات قلبی را ایجاد کند. در مورد عوارض جانبی باید گفت که تغییرات هورمونی ناشی از دوپنگ می‌تواند به عوارض بلند مدت منجر شود که بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. از جمله این عوارض می‌توان به موارد زائل اشاره کرد. اختلالات روانی. تغییرات هورمونی می‌تواند بر خلق و خو، استرس و افسردگی ورزشکاران تأثیر بگذارد. به ویژه استرویدهای آنابولیک می‌توانند موجب افزایش عصبانیت، پرخاشگری و اختلالات روحی شوند که به آن سندروم ریزش استرویدی گفته می‌شود. مشکلات قلبی و عروقی. استفاده از مواد دوپنگ مانند هورمون‌های رشد و ایپو می‌تواند باعث افزایش ریسک سکته قلبی و مشکلات فشار خون شود. کاهش عملکرد بدن پس از قطع مصرف. پس از استفاده از دواهای دوپنگ، ورزشکار ممکن است با افت شدید عملکرد ورزشی و مشکلات هورمونی مواجه شود، چون که بدن برای بازگرداندن تعادل هورمونی خود نیاز به زمان دارد. در نتیجه گفته میتونیم که در نهایت دوپنگ نه تنها برای اخلاق و قوانین ورزش آسیب زننده است، بلکه به طور جدی بر سلامتی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. تغییرات هورمونی ناشی از دوپنگ می‌تواند مشکلات جسمی و روانی فراوان بر ورزشکاران به وجود آورد. بنابراین رعایت اصول ورزشی و استفاده از روش‌های سالم برای بهبود عملکرد بدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.